أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. این کریمه دلالت میکند بر اینکه هر که در راه خدای سبحان کشته شد زنده است و کسی درباره مقتولی در راه خدا خیال و توهم زوال و نابودی نکند، نگوید اونها از بین رفتند. چه اینکه آیه سوره آل عمران دو مطلب را میرساند، یکی اینکه کسی درباره مقتولین فی سبیل الله توهم زوال و نابودی نکند و دوم اینکه کسی درباره مقتولین فی سبیل الله توهم محرومیت و ناکامی نکند. اگر مطلب ثانی ثابت شد یقینا مطلب اول هم ثابت خواهد بود. اصل بحث را همونطور که ملاحظه فرمودید در سه مقام خلاصه شد. مقام اول ناظر به این بود که هر انسانی وقتی میمیرد از نشعه به نشعه دیگر منتقل میشود. مرگ به معنای انتقال از دنیا و برزخ است، نه به معنای زوال و نابودی. مقام ثانی بحث این بود که اونها که کافر و منافق و گرفتار تباهی اعتقاد و اخلاق و اعمالند بعد از مرگ معذبند و اونها که از تباهی نجات پیدا کردن و دارای عقیده و خلق و عمل صالحان بعد از مرگ منعمند. یکی از اون گروهی که بعد از مرگ منعمند گروه شهدای. آیه محل بحث فرمود درباره شهدا شما تعبیر به مرگ نکنید، نگویید اینها نابود میشوند. کفار و منافقین عقیدهشون بر این بود هر انسانی که میمیرد نابود میشود. در نتیجه این عقیده سو فکر می کردن کسانی که شهید می شون خود را نابود می کنن و احیانا احساس می کردن که فداکاری برای نجات دیگران فضیلت است و این معنا را با اون بینش خواستن حل کنن که چگونه انسان حاضر است که نابود بشود تا دیگران به رفاهی برسن و هیچ عاقلی دست به این کار نمی زند که خود را نابود کند تا دیگران استفاده کنند. برای جواب این اشکال عقلی از یک مطلب وهمی مدد گرفتن، گفتن اینها که کشته می شوند نامشون در تاریخ می ماند. این نامشون در تاریخ می ماند یه امر وهمی است. اگر روح یک امر مادی باشد و بعد از مرگ سخنی از برزخ نباشد و انسان با مردن رأساً نابود بشود، دیگر برای شیء معدوم نامگذاری کردن یا نام اون را بردن اثری ندارد، چه نام خوب چه نام بد. هیچ لذتی به او نمی رسد. اگر چیزی واقعاً معدوم شد اثری به او نخواهد رسید، نه اثر خوب نه اثر بد. چه نام خوب چه نام بد. اگر واقعاً انسان که می برد نابود می شود و برای معدوم محض هم اثری نیست، چه نام خوب برای او بماند چه نام بد. چون نام جز اعتبار و قرار چیزی نیست، یا یک وجود لفظی است یا یک وجود کتبی است یا یک وجود ذهنی در خاطره ها. این هیچ اثری نسبت به مرده نخواهد داشت. بنابراین اون فطرتشون را نمیتوانند با این زنده بودن نام تأمین کنن و ارضا کنن. این که میبینید انسانهای آزاده به فکر رفاه دیگرانن، برای آن است که بر اساس اون فطرت خود را یک موجود جاوید میدانن، معتقدن که هرگز از بین نمیرن. منتها این مکتبهای الهادی اونها را منحرف کرد و جلوی اون بینش فطری اینها را گرفته و پوشنده، وگرنه هیچ انسانی حاضر نیست بپذیرد که نابود میشود. قرآن کریم در این سه مقام بحث کرد. مقام اول ناظر به این است که هر انسانی بعد از مرگ زنده است و مرگ معنای تحول و انتقال از نشعه به نشعه دیگر است و معنای زوال و نابودی نیست. مقام ثانی بحث این است که اونها که گرفتار کفر و نفاق و تباهی عملن بعد از مرگ معذبن. مقام ثالث بحث این است که اونها که به ایمان و به اخلاق و فضائل صالح متصفن بعد از مرگ منعمن، خواه به صورت شهید خواه غیر شهید، منتها شهدا بهره بهتر و بالاتر دارن و این توهم را درباره شهدا داشتن که اینها نابود میشون. لذا قرآن کریم درباره شهدا به استراحه فرمود که مپندارید که اینها با شهادت نابود میشون، وگرنه اصل این معنا که هر انسانی بعد از مرگ زنده است مشترک است، چه بین مؤمن چه بین کافر، و این که کفار معذبن مشترک است چه بین مقتولین فی سبیل طاغوت و بین غیر مقتولین، و این که مؤمنین بعد از مرگ منعمن مشترک است بین مقتولین فی سبیل الله و غیر مقتولین فی سبیل الله، منتها مقتولین فی سبیل الله از یه حیات توبا و حیات برتر برخوردارن و از یک نعمتهای بیشتری برخوردارن متنعمن. لذا فرمود العلماء باقون ما بقیت در، یه حیات توبایی را قرآن کریم ترغیب میکند که انسان او را فراهم بکند. لذا درباره دین فرمود که امواتون غیر احیا، اونه که راه میرن زندگی دارن منتها زندگی حیوانی، فرمود اینا امواتون، اونم تأکید آورد غیر احیاین، اینا مرده غیر زنده هم. و همین ها رفت آمد لیهله که من حلکن بینه، اون حیات توبا با کفر و نفاق حاصل نمی شود، اون یه حیات دیگر است که واقعا زنده هم و از یه حیات بالاتر و بیشتری برخوردارن. همونطوری که در بحث قلب مراجعه فرمودید مطلب در سه مقام خلاصه شد، در این بحث هم مطلب در سه مقام خلاصه است. اما اون مقام اول آیاتی است که دلالت میکند به این که مرگ توفی است، وفات است، فوت نیست، که این آیات فراوان است، نیازی به قرائت ندارد. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم و ماننده، که این تعبیرات سوء را قرآن کریم از مردم گرفت. فرمود نگویید فلان شخص فوت کرد، فرمود بگویید وفات کرد، او متوفا شد، الله متوفی است، فرشتگان متوفیان، مأموران الهی متوفیان، و توفی همون استیفاست، همون اخذ تام است. انسان که میمیرد متوفا میشود، وفات میکند، نه فوت. فوت این تا جزء کلمه است، معنای زوال و نابودی، ولی وفات تا جزء کلمه نیست، ماده اصلیش وفات، توفی و استیفا همه و همه اخذ تام است. اگر شما حسابتون را از رفیقتون کاملا گرفتید و چیز را فروگذار نکردید، میگوین حقتون را استیفا کردید. اگر حق یک مطلبی را کاملا نوشتید یا بیان کردید در سخن یا در کتابت، چیزی از اون مطلب فروگذار نشد، میگوین این مطلب را مستوفا بیان کردید، یعنی چیزی جا نمونده. انسان که میمیرد چیزی از او در جهان طبیعت جان ایماند، کل او و تمام حقیقت او منتقل میشود به نشعه دیگر. انسان وفات میکند، متوفا میشود. فرشته مرد سلام الله علیه متوفی است، خدای سبحان متوفی است و مانند آن. تا اون که میمیرد چه باشد؟ اگر جز افراد ضعیف الایمان یا افراد نازل باشد که فرشتگان مأموران زیر دست عزرائیل سلام الله علیه مأمور قبض روحان که به او خیلی سخت می‌گذرد، و اگر جزء مؤمنین متوسط بود که عزرائیل سلام الله علیه او را قبض روح می‌کند و به او سخت نمی‌گذرد، یا با نشاط عزرائیل سلام الله علیه را زیارت می‌کند، و اگر جزء اوحدی از اهل ایمان بود که ذات اقدس اله او را توفی می‌کند که الله یتوفى الانفس حین موتها و مانند آن. پس آیاتی که درباره توفی است و انسان که میمیرد متوفا میشود، خدا به فرشتگان مأمور این کار انسان را متوفا میکنند و خودشون متوفیان، این آیات نشانه حیات پس از مرگ است، این مطلق است. الله یتوفى الانفس حین موتها اختصاصی به مؤمن یا کافر ندارد. اما درباره مؤمن و کافر آیات علاهده ای هست که هر کدام را جداگانه بحث میکنم. درباره کفار و منافقین این چنین میفرمان آیه 50 سوره انفال این است: ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم و ذوق و عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید کدعب آل فرعون و الذین من قبلهم. فرمود وقتی ملائکه کفار را متوفا می کنند، ارواح کفار و حقائق کفار را قبض می کنند، به صورتها و پشتهای اینا می زنند. این گرفتار فشار زدن ملائکه است، صورت اینها را و پشت اینها را می زنند. یضربون وجوههم و ادبارهم. خب اگر مرد به معنای نابودی باشد، به انسان که می میرد نابود بشود، فقط یه بدن سردی در بستر مرد مونده باشد که اون متعذی نیست. انسان هرچی این بدن سرد رو بزند، به صورتش بزند، به پشتش بزند، این که تعذیب نیست. انسان اگر با مردن نابود بشود که متعذی نقاد شد. ملائکه هستند که به تعبیر بعضی از مشایخ رضوان الله علیه می‌فرمودند به این که در اون رساله شذراتشون، مرحوم شهابادی قدس الله نفسه زکیه است، ایشون در اون رساله شریف شذراتشون می‌فرمان سر این که ملائکه پشت و صورت تبهکاران را می‌زنن این است: یه عده ملائکه هستن که موکل دنیایند، یه عده ملائکه هستن که موکل آخرتند، اینها مدبرات امرن به اذن خدا. ملائکه دنیا میبینن این شخص عمرش به سر آمده و کاری انجام نداده، با فشار پشتشو میزنن و او را از نشعه دنیا بیرون میرانن. ملائکه آخرت میبینن این شخص از نشعه دنیا به نشعه آخرت و برزخ وارد میشود، با دست خالی به صورتهای او سیلی میزنن که چرا عمری را به تباهی گذراندی و با دست خالی آمدی. لذا عده‌ای که در اون عالمن سیلی به صورت کفار و منافقین میزنن، ملائکه‌ای که در این عالمن به پشت او محکم میزنن. علی حال در این قسمت از سوره انفال و در آیات دیگر خدای سبحان میفرماید وقتی کفار و منافقین میمیرن، ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، بین این دو زدن این فشار میبیند که یکی از مظاهر فشار قبر همین زدن هاست، چون قبر یعنی برزخ، نه قبر یعنی همین موجودی که در عالم طبیعت هست. اولا اگر کسی در دریا غرق بشود قبری دارد، در فضا کرگزها او را بروباین قبری دارد، و اگر در سفینه‌ای وارد یکی از این کرات شد، همونجا رخت بربست و به صورت پودر در آمد، قبری دارد. اصولا قبر به اصطلاح دین همون برزخ است، و اما این قبر مصطلح یه آثار فقهی دارد که انسان چگونه او رو رو به قبله دفن کند، چگونه تلقین کند به مانند آن. وگرنه از در بحث‌های کلامی القبر و هو البرزخ، روایاتش هم دیروز اشاره شد که خدای سبحان وقتی انسان رو وارد برزخ میکند، به منبره برزخون الی یوم یبعثون، در روایت از امام علیه السلام سوال میکنند برزخ از کی شروع میشود؟ فرمود منزل قبر. همین که انسان وارد قبر می شود یعنی وارد برزخ می شود. عالم دنیاست و برزخ و قیامت، دیگر عالم قبر در برابر عالم برزخ نیست. انسان مستقیما از دنیا وارد عالم برزخ می شود. اگر کافر باشد که گرفتار این ضرب و این جرح می شود که در سوره انفال آمده و در سوره 47 هم که به نام مبارک رسول خدا علیه و اهل بیته آلاف و تهیت و سنا هم آمده، در اون سوره آیه 27 این چنین است: فکیف ازا توفت هون ملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم ذالکه به انهم تبعوا ما اسخط الله و کره رزوانه فاحبت اعمالهم. اینا که رضای حق را نخواستند و دنبال فرمان حق حرکت نکردند، در هنگام توفی ملائکه صورت اینا رو میزنن، پشت اینا رو میزنن. خب اگر مرگ معنی نابودی باشد، دیگر زدن معنا ندارد. زدن نسبت به یک امر معدوم کار لغوی است. زدن نسبت به یک جسمی که هیچ تأثری ندارد و رنجی نمیبرد یک کار لغوی است. ملائکه صورت و پشت کفار میزنن، نشانه آن است که اونا واقعا زندن و متعذی‌اند و معذب می‌شوند. نه دیگه در حال توفی میزنن، ملائکه میزنن. چون در حال توفی دیگه، توفی ملائکه این کاره میکنن دیگه، در حال وفات دیگه اون نشئه که مال ملائکه است دیگر نشئه برزخ است و اونها ملائکه را میبینن. انسان تا در این عالم است که ملائکه را نمیبینن، وقتی وارد نشئه برزخ شد ملائکه را میبینن، که در سوره فرقان آمده یوم یرون الملائکه، یعنی روز برزخ و روز مرگ ملائکه را میبینن و متعظی میشوند. در سوره نحل آیه 28 این چنین آمده است که الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. فرمود کافران کسانی هستند که وقتی فرشتگان اونها را توفی کردند اونا الغای سلام میکنن، تسلیم میشوند، میگن ما که معصیت نکردیم، ما که کار بدی نکردیم، ما کنا نعمل من سوء. اونگاه فرشتگان میفرماین بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم. یه سوالی است، جوابی است، یک فرمانی است، یک دستوری است. همه اینها مربوط به انسان‌های موجودات زنده است. این که تسلیم میشوند، این که اعمال زشت را انکار میکنند، این که فرشتگان میفرمایند چرا همه اعمال را انجام دادید، این که فرشته ها دستور میدن وارد درهای جهنم بشوید، همه اینها نشانه حیات پس از مرگ است. این جهنم منظور جهنم برزخی است که همون القبر، حفرتون من حفر النیران او روزتون من ریاض الجنه، برای همه منتها درباره عده گفتن اینها ملها هستن، یعنی از اینها عفو میشود، فعلا کاری بنا ندارن. طبق بعضی از روایات بعضی از علمای ما هم این چه نظر دادن که سؤال قبر مخصوص به دو گروه هست، یعنی اونهایی که ایمان محض دارن به اونهایی که کفر محض، بقیه که جزء اوساط از دو طرفن فعلا کاری با اونها ندارن. این بر اساس بعضی از روایات است، اما ظاهرا قول حق همان است که روایات دیگر تایید میکند و دیگران اون را پذیرفتن که همه مسئولن، منتها بعضی بیشتر بعضی کمتر. کسی باطل در اون عالم به سر نمیبرد، یا منعم است یا معذب. خب اینها هم طائفه ثانی از آیاتن که دلالت میکنند بر این که بداندیشان بعد از مرگ زندند و معذب. اینها مشمول رحمت الهی هستند چون مکلف نیستن، از بحثم خارجند. اینها اگر اولاد مسلمان ها باشند بله، ولی سه رحمت حق اینها را مشمول می کند، و اگر چون که از اولاد مسلمین نباشند چون مکلف نیستند بنابراین ممکن است که نه معذب باشند نه منعم. حالا در سوره مبارکه اعراف به خواست خدا به اون بخشم خواهیم رسید که اصحاب اعراف دو گروه هستند، یه عده افرادی هستند که تکلیفشون روشن نیست، یه عده افرادی هستند که و علی الاعراف رجالون، یعنی ائمه علیهم السلام هستند که به اذن خدای سبحان همه ی هر دو گروه را میشناسن و دستور میدن اینها که بلا تکلیفن وارد بهش بشوند. اقسمتم ها لا لا ینالهم الرحمه ادخلوا الجنه، که فرمان صادر میکنه. علی ای حال، پس آیات طائفه ثانی هم به خوبی دلالت میکنه که کفار و منافقین زندن و معذب. اما مقام ثالث بحث ناظر به آیاتی که دلالت میکنن بر این که مؤمنین خواه مقتولون فی سبیل الله خواه غیر مقتولون فی سبیل الله اینها زندن و منعمن. نظیر آیه 32 سوره نحل که فرمود الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. فرمود اونها که مؤمنن و متوفا میشوند فرشتگان به اونها سلام عرض میکنن، بعد میگویند این درهای رحمت و درهای بهشت است، از هر دری که خواستید وارد بشوید. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. این در حال توفی است، این ناظر به جنت برزخی است، نه ناظر به جنت کبرا باشد. در جنت کبرا هم این نعمت ها هست، ولی از این که فرمود در حالی که اینها طیبند و رخت بربستند مورد محبت فرشتگانن ناظر به حالت برزخی است که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. بنابراین اگر کسی مؤمن بود و طیب بود و با حالت طوبا رخت بربست، از نعمت برزخ برخوردار است، خواه شهید فی سبیل الله باشد خواه شهید فی سبیل الله نباشد. اما مؤمنی که وظیفه شناس باشد، به وظیفش عمل کرده باشد، یه وقت زمان جنگ نیست، خب زمان جنگ نیست، جا برای جبهه نیست، این شخص مرد و مؤمنن رخت بربست، این طیب است. حالا اگر زمان جنگ بود و کاری به جنگ نداشت، باز هم مؤمن است و طیبن رخت بر میبندد، این محل تأمل است. علی حال اگر کسی مؤمن بود و طیب بود و با طهارت رخت بربست، این زنده است یقینا و مورد تکریم فرشتگان است و فرشتگان تسلیمی دارن، سلام عرض میکنن و عرض میکنن ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. حیاتی که مشترک بین همه است، اصل زنده بودن هست که روح هست، بدن برزخی هست و احکام روح هست، احکام بدن هست ماننده، منتها اونها معذبند و اینها منعمند و اینها درجاتشون فرق میکند. حالا اگر یک کسی به مقام شهادت رسید درجه برتری دارد، به مقام شهادت نرسید درجه پایینتری دارد، همشون زندن و متنعمن. پس خلاصه مقام ثالث این شد که مؤمنین مطلقا هر که با ایمان رخت بربندد و طیبن رخت بربندد مشمول تکریم فرشتگان است. پس حیات برزخی برای همه انسان‌ها هست اولا، و کفار و منافقین در برزخ معذبن ثانیا، مؤمنین در برزخ منعمن ثالثا. پس شهدا خصیصه ای که دارن آن است که از یه حیات برتر و از یه نعمتی بیشتری برخوردارن، نه در اصل حیات و در اصل تنعم، بلکه در درجه حیات و در کیفیت تنعم فضیلت دارن. لذا قرآن کریم به مؤمنین صدر اسلام خطاب میکند که شما نپندارید اینها معدوم میشوند یا اینها محروم میشوند. کفار و منافقین اصل حیات پس از مرگ را رأسا منکر بودند، یعنی معاد را نمیپذیرفتند. مؤمنین معاد را میپذیرفتند، ولی مسئله برزخ برای اونا خیلی روشن نشده بود. مسئله برزخ در اوائل اسلام همچه بدیهی و ضروری نبود که برای همه روشن باشد. اون چه که برای همه تثبیت شد مسئله معاد بود، اما مسئله برزخ برای همگان روشن شده باشد این چنین نبود. لذا مورد سؤال بعضی هم قرار میگرفت، یا احیانا فکر میکردن که انسان موقتا از بین میرود، یا فکر میکردن که لااقل حیات برزخی یه حیات بی ثمری است. قرآن کریم به هر دو خیال پاسخ مثبت داد، فرمود این چنین نیست که اینها بعد از مرگ نابود بشوند و این چنین نیست که محروم باشند، بلکه هم زندن و هم متنعمند. لذا اینها که مرگ را یک نحوه نابودی یا محرومیت میپنداشتند، وقتی سخن از جنگ و جبهه میشد، مثل یک انسان مدهوش که در حال قشبه یک نگاه غیر آگاهانه دارد، اینا هم یک نگاه غیر آگاهانه داشتن. در همون سوره 47 که بنا مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سناست، آیه 20 این چنین آمده که وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ. ادهی قبل از مسئله جنگ و نبرد میگن چرا سوره و دستور جدیدی راجع به مبارزه صادر نمیشود؟ وقتی یه سوره روشن محکم با دلیل قطعی مسئله جنگ و نبرد را مطرح بکند، اونا که قلبشون مریض است نگاه میکنن نظر المقشی علیه من الموت، مثل نگاه محتضرانه، مثل نگاه قشوه گرفته ها، بیهوش شده ها که رمقی در نگاه اونها نیست. فرمود اینها قلبشون مریض است. اگر منافق بودن که اون مرض نفاق در قلب اونهاست، اگر مؤمن ضعیف الایمان بودن که همون ضعف ایمان یک مرض درونی است برای اینها.
فرمود اینها شایسته همین محرومیت هم. اینا فکر نکنن به اینکه اون چه در دل دارن خدا یه روزی علن نمی کند. اینا در دلشون این نبود که به جنگ و جبهه کمک کنن، ولی چون خبری از جنگ و جبهه نبود هی تشجیع می کردن. ولی در روز امتحان اون چه در درون اینها بود ظاهر شد. در بعضی از آیات همین سوره آمده که ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذقانهم، اونا که قلبشون مریضه است خیال کردن که ما همینطور همواره ستارالعیوبیم، بالاخره یه مرتبه پرده را گنا میبریم تا هم اونها بفهمن اینا چیکارن، هم دیگران بفهمن اینا چیکارن. یک بار، دو بار، ده بار، صد بار خدای سبحان مهلت بدهد ستاری کند، اما یه بار بالاخره کشف ستر میکند. رواد اونایی که قلبشون مریضه است خیال کردن که ما بالاخره یه روز این مرض رو بیرون نمیاریم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذقانهم، بالاخره یه امتحان پیش میاد روشن میشود. لیمیز الله الخبیث من الطیب. در باره شهدا قرآن کریم در آیات و گوناگون به این دو مطلب اشاره میکند که اولا شهادت نابودی نیست و هلاکت نیست و الغای للتهلکه نیست، این اقدام به حیات توباست، این فکر را برمی دارد. و این که مطلب ثانی را هم تثبیت می کند که نه تنها الغای در تهلکه نیست، بلکه نجات از هلاکت است، رسیدن به نعیم ابد است. عده فکر می کردن انسان که به میدان جنگ می رود الغای تهلکه است. قرآن کریم فبود مبادا بپندارید که اینا خودشون هلاک می کنند، اینا ایثار دارند و حیات توبا را استقبال می کنند. این که هلاکت نیست، اون که گرفتار کفر و نفاق است هم در دنیا گرفتار هلاکت است. لیهله که من هلکن بگنه، هم وقتی که مرد خود را به هلاکت مبتلا میکند که جهنم برزخی است که اهل و قومه هم دار البواره جهنم، فبود اونا به هلاکت میرسن. عجل عجل حتمی است، چون این چنین نیست که عجل حتمی نیامده کسی بمیرد. منتها خدای سبحان مقدر کرده که اگر این شخص به جبهه برود فرون مقدار زندگی کند، به جبهه نرود فرون مقدار، ولی میداند که توفیق نصیبش می شود با اختیار خود به جبهه می رود، یا میداند که به سوی اختیار خود نمی رود. لذا اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، ولی خدا میداند که او می رود، در دستگاه خدا تنظیم شده است. چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اینطوری است که ما یه اجل معلقی داشته باشیم که گاهی با عجل حتمی موافق باشد گاهی نباشد. عجل معلق حتما باید با عجل حتمی موافق باشد و هماهنگ، منتها عجل مقدر قابل تغییر هست، ولی خدا میداند که این شخص تغییر نمیدهد. اون انشاءالله در اول سوره انعام که آمده است که عجل مغزی و عجل مسمى را مشخص میکند، هو الذی قضا اجلا و عجل المسمى عنده، انشاءالله اونجا مشخص میشود که عجل مغزی کدام است و عجل مسمى کدام. در سوره مبارکه ابراهیم وقتی از کفار سخن میگوید میفرماید به این که الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهل قومهم دار البوار، آیه 28 و 29 سوره ابراهیم این است، جهنم یسلونها و بئس القرار، اینها خود را به دار هلاکت میرسانند. بوار یعنی هلاکت، بائر یعنی هالک، زمین بی اثر را میگن زمین بائر، باره یعنی هلکه، بائر یعنی هالک، بوار یعنی هلاکت. خب با این که قرآن فرمود اینها گرفتار تعذیب فرشتگانن، اینا از بین نمی روند، اگر از بین بروند که راحتن، اگر مرگ نابودی بود که کفار راحت می شدن. اونا که دست به انتحار می زنن خیال میکنن که خودشون نابود بکنن، اگر نابود بشوند که راحتن، تازه آغاز عذاب اونا. اونا خیال میکنن که مرگ نابودی، ولی اون حیات توبا را ندارن، اون سعادت را ندارن. اینا خودشون رو به جهنم میاندازن، به هلاکت میاندازن، نه اینکه اگر به جهنم انداختن در جهنم میمیرن. اگر در جهنم جای مرگ بود که اینا راحت میشدن، میمردن راحت میشدن. لذا اینا در جهنم تمنی مرگ دارن، توسل میکنن به فرشتگان مسئول، میگوین یقظ علینا ربک، از خدا بخواه که ما را بمیراند. جواب میدن که مرگ تموم شد، اینجا جای مرگ نیست. بنابراین با این که جای مرگ نیست، جای هلاکت نیست، مزاله خدای سبحان از اینا تعبیر کرده به دار البوار، اینا خودشونو به عالم هلاکت میرسانن، یعنی اون حیات توبا و حیات برتر و سعادت بعد از مرگ رو ندارن. بنابراین مجموع بحث نشون میداد که مؤمنین عموماً و شهدا خصوصاً از حیات طوبی برخوردارن، لذا به مسلمین صدر اسلام میفرماد مبادا درباره شهدا بپندارید که اینها نابود میشوند و در قیامت زنده میشوند، چون که به کفار و منافقین هم میفرماد شما اصل حیات بعد از مرگ را انکار نکنید. پس لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اما اون چه که مربوط به نعمت مؤمنین هست اون را در سوره آل عمران ذکر کردن، آیاتی که دیروز محتواش خونده شد و خود آیه تلاوت نشد همین است که در پایان بحث به این جمله هم توجه کنید. سوره مبارکه نساء آیه 71 به بعد همین است و بعد یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. بعد تمود مؤمنین بدانید که در بین شما کسانی هستند که اهل تبتهان. تبته یعنی ایجاد بت، ایجاد تأخیر، یا قولن و عملن یا عملن ایجاد بت میکنن، میگوین حالا در این اذان نرویم به جبهه یا امسال نرویم به جبهه. و ان منکم لمن لیبتئن، ایجاد بت میکنن تا ببینن از جبهه چه خبر میاد. فین اصابت کن مصیبتان، اگر مصیبتی به شما رسید، اسیر شدید، شهید شدید، جنباز انقلاب شدید، مصدوم جنگی شدید، قال قد انعم الله علیه اذ لم اکن معهم شهیدا، میگن به اینکه خدا به ما رحم کرد خوب شد که ما جبهه نرفتیم. اذ لم اکن معهم شهیدا یعنی اذ لم اکن معهم حاضرا. ولئن اصابکم فضل من الله، اگر فضل الهی به شما برسد، غنیمت و پیروزی نصیب شما بشود، لیقولن که لم تکن بینکم و بینهم مودتون یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، اگر پیروز بشن رزمنده ها و غنیمتی نصیبشون بشود، اینا میگن ای کاش یا لیتنا کنا معکم، ای کاش ما با شما بودیم. خب این یا لیتنا کنا معکم که الان ما در زیارت وارث به سایر زیارت ها به خاندان اسمت تارت علیه مصطفی علیه مصطفی عرض میکنیم، باید خودمون رو بسنجیم که واقعا در چه حالتیم. در حالت فتح و پیروزی فقط میگیم یا لیتنا کنا معکم، یا اگر شنیدیم کسی اسیر شد یا شهید شد یا جنباز شد این حرف هم داریم، و اگر این چنین نبود بدانیم که باید در خودمون تجدید نظر کنیم. والحمد لله رب العالمین.